أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في الإشارة إلى نفي جهات الشرور عن الوجود الحقيقي. فصل سویکم در نفی جهات شرور از وجود حقیقی است. در فصل گذشته کثرت از حقیقت وجود سلب شد و به مظاهر وجود استناد داده شد. در این فصل شرور از وجود حقیقی سلب می شود. سلب و نفی شر از وجود در این فصل در دو مقامشون بحث داره. مقام اول اثبات این که ماهیت سهمی از هستی نداره. در مقام دوم اثبات این که همه شرور به ماهیت باز می‌گردند. عنوان تبیین مبادی تصوری بس که قبلا هم اشاره شد، الان اینجا ذکرش لازمه. قبلا گفتیم که شر در مقابل کمال یعنی نقص و فقدان، وقتی میگیم نفی جهات شرور از وجود حقیقی یعنی نفی نقص و هر گونه فقدان از وجود حقیقی، چون شر در مقابل کمال همون نقص و فقدان است. گاهی هم شر در مقابل امن است. شر در مقابل امن که وقتی که میگیم شر یعنی ضرری از غیر به انسان برسد در مقابل امن. کسی امنیت دارد یعنی شری از غیر به او نمیرسد. گاهی میگوییم اینجا امنیت نیست یعنی شر از غیر به انسان میرسه. این دو اطلاق برای شر مطرح است که الان در این فصل فعلی عمده بحث در معنای شر به همون اطلاق اوله، یعنی نقص و فقدان. مرحوم صدر المتعلین در این مقام اول بس مباحثی رو اگرچه به عنوان حالا تذکر قبلا فرمودن، خیلی به صورت اشاره مطالب فراوانی را اینجا دارن که اینا را تعبیر میکنن بعدا به این که فإذا تقررت هذه المقدمات. این مقدمات ظاهراً حدود 9 مطلبی که ایشون اشاره به اون دارن، منتها این رؤوس مطالب رو عرض میکنیم در تصدیق متن در مباحثه اینا رو هماهنگ بفرمایید. مطلب اول تحلیل موجود ممکن به دو حیثیت. مطلب دوم حکایت بودن ماهیت، که ماهیت حکایت است. مطلب سوم معنای ثبوت ماهوی. چهارم فرق ثبوت و وجود. پنجم مطلب به این که ماهیت مجهول نیست. ششم منفک نبودن ثبوت ماهیت از وجود. هفتم موجود نبودن ماهیت. هشتم تقسیم علم به حصولی و حضوری. نهم امتیاز بین ممکن و ممتنع. این نو مطلب است که در این مقام اولشون در اثنای فرمایششون داره. پس الان فصل فی الاشارت الى نفی جهات شرور عن الوجود الحقیقی، اون جهات شرور، اون جهات نقص و فقدان از وجود حقیقی منتفی. اعلم ان الشیئیت للممکن تکون على وجهین، شیئیت الوجود و شیئیت ماهیت. شیئیت پس برای ممکن دو جهت دارد، یکی شیئیت وجود است، دیگری شیئیت ماهیت. وهیه، وهیه یعنی شیئیت ماهیت. المعبرت و اندهم به ثبوت، از او تعبیر به ثبوت می کنند، می گویند شیئیت وجود و ثبوت ماهیت. فل اولا که شیئیت وجود، عبارتون عن ظهور الممکن فی مرتبت من المراتب و عالم من العوالم. شیئیت وجود همون ظهور ممکن است در مرتبه از مراتب، در عالمی از عوالم، در هر عالمی، عالم برزخ، عالم حق، عالم دنیا، عالم مجردات، عالم مادیات، ظهور ممکن در مرتبه از مراتب و در عالمی از عوالم. و ثانیتو که شیئیت ماهیت است و همون که ثبوت بهش میگن، و ثانیتو عبارتون ان نفس معلومیت الماهیت و ظهورها عند العقل به نور الوجود و انتزاعها منه. شیئیت ماهیت همون معلومیت ماهیت است و ظهور ماهیت است عند العقل، البته اون هم به نور وجود. اگه نور وجود نباشد، ماهیت در صحنه ذهن هم ظهوری نخواهد داشت. و انتزاع ماهیت از وجود. این که فرمود ان نفس معلومیت الماهیت، چون ماهیت همون معلومیتش همون وجود حضور و ظهور ذهنی اوست، والا در خارج که چیزی نیست. و الحکم بها علیه به حسب نفس هویت ذلک الوجود فی ای ظرف کان، حکم به ماهیت بر وجود به حسب نفس هویت ذلک الوجود. حالا فرق نمیکنه در هر ظرف و وعایی بوده باشه، در ظرف خارج یا در ظرف ذهن. من غیر تخلل جهل و تأثیر فی ذلک، این رو هشدار میدن که یک ایجاد است. اینجور نیست که وجود به یک جعلی، بعد ماهیت به یک جعلی، نه، یک ایجاد است. من غیر تخلل جعل و تأثیر بین وجود و ماهیت فی ذالک، در اون ذالک ظرف و با. و من غیر فکاک هاده شیئیت ان نفس الوجود، یک جهل است و آن وجود است، من غیر انفکاک حاضر شیعیت، اینجور نیست که شیعیت ماهیت از نفس وجود بخواد منفک بشه به دو جهل بوده باشه. و من غیر انفکاک حاضر شیعیت از نفس وجود کما زعمت قول معتزله، اونجوری که معتزله اینها را از هم منفک کردند. معتزله که قائل به ثبوت ماهیات منفک از وجوداتند و اسمش را گذاشتن ثابتات ازلیه، اینجور نه کما زعمت قول معتزله، یعنی نه اونجوری که اینها گفتند، بل الا ما هو رأی المحصلین من المشائین، که میگویند صور علمیه این ذاتن به وجود احدی. در مقابل ثابتات ازلیه معتزله بل الا ما هو رأی المحصلین من المشائین. وقد علمت ان موجودیت الماهیات لیست به ان یسیر الوجود و صفت لها. قبلا این رو مکرر فرمودن که موجودیت ماهیت به این معنا نیست که یسیر الوجود و صفت لها، وجود متصف به صفت ماهیت بشه که نیست. ان موجودیت الماهیات لیست به ان یسیر الوجود و صفت لها برای ماهیات، بل به ان تسیر ماهیات معقولتا من الوجود و متحدتا بهی، به ان تسیر ماهیت معقولیتن من الوجود، اون چه که در ذهن ظهور پیدا میکنه و اتحاد پیدا میکنه با وجود در خارج. پس بنابراین فالمشهوده و الوجود، اون چه مشهود است وجود است، اون چه حقیقت دارد وجود است، اون چه بود است وجود است. فالمشهود هو الوجود و المفهوم هو الماهیت. البته نظر شریفتون هست اینکه والمفهوم هو الماهیت منظورش نیست که مفهوم ماهیت است، یعنی در مقابل شهود ماهیت مفهوم است. در اون بحث‌های اخیر داشتیم که هم بنابر مبنای تشکیک، هم بنابر مبنای وحدت شخصی وجود، هم بنابر مبنای تشکیک حکمت متعالیه، در هر دو صورت ماهیات به مفهوم تبدیل می شود. که اونجا اصرار داشتیم تو رهی این قسمت رو حتما ببینید. بر مبنای وحدت شخصی که روشن، بر مبنای وحدت تشکیکی اونجا نکته بود تو رقیق آوردن. پس ماهیات تبدیل به مفاهیم می شوند، نه هرچه ماهیت است هرچه مفهوم است ماهیت است. مفاهیم دو قسمند، بعضی مفاهیم ماهوی هستند بعضی مفاهیم غیر ماهوی. الان فرماد ماهیت میشود از مفاهیم ماهوی، ماهیت مفهوم است وجود میشود مشهود. فل موجوده و الوجود و المفهوم و الماهیت کما مر ذکره مرارن. بنا به تعبیر آقای حسن زاده سلام اولایشون فرمودن دیگه خودشان از تکرار خسته شدن.
فرض به این مفهوم و ماهیت به رئیس میگه که آینا اینه که دود درش از دود دود بیفته، بعد ما از تصویر دود به دود برسیم، بعد به آتش، ولی ماهیت همون دوده نسبت به اون شیء خارجی بکنیم. اگر این که بفرمایید مفهوم بعد دو قسمت یا ماهویست یا غیر ماهویی، باید این کلام علامه یه دل سوال
همونجا فرقهای بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم غیر ماهوی رو ایشون اشاره کردن. ما تو یادداشتمون بعد زارن آوردیم تو یکی از اون اصولی که ما اونجا تنظیم کردیم، فرق بین مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی فرقهای گوناگونی. اینجور نیست که این تقسیم یه چیز تازه و جعل جدید بوده باشه، نه، مفاهیم ماهوی زارن تو اسفار سه تا فرق آورده بود، اونجا آوردم خوندم برای شما، فرقهای سگانه مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی. و حرف این بود که بر اساس تشکیک وجود یا وحدت شرطی وجود، این ماهیت که به مفهوم تبدیل می شود در عین حال فرق خودش را با مفاهیم غیر ماهوی از دست نمی ده. اون چه که ایشون فرمودن فرق بین ماهیت و مفاهیم، اون مفاهیم غیر ماهوی دیگه، نه این ماهیتی که الان شده مفهوم و مفاهیم ماهوی از رو تعبیر میکنیم. همونجا اون بحث که بود در ذیل همون بحث بود، فرماش برای علامه طباطبایی در فرق بین اینا دید. حالا اگر حالا تو بحثای الان، تو بحثای الهیات من الاخص، اونجا مباحث زیاده، اگر شما تو یادداشتاتون یه جایی رو یه فایل جدایی باز کنید برای این بحث که مجموع فرمایشات آقایون در بین درباره فرق بین ماهیت و مفاهیم، این بعدا خیلی حرفاست در اسنا مطرح میشه، یه جور جمع بکنید. ما قبلا این کار رو نکردیم، یکی از تأسفات ما بعد از این درس اسفار بود این کار رو نکردیم. حالا انشالله این کار رو انجام بدید و ما هم حالا بعدا
این که میگه تمام معوضه جمعه در آرد باز دوره اونجا حتی به این نقطه تا قبل از این بیان میشود که ماهیت به تبع وجود در خودش موجود میشود. الان حرف جدیدی داره میزنه، حالا اینکه دیگه قبلا ما گفتیم و نهیدیم جدید، و الان گفت ماهیت به تبع وجود موجود میشود در خارج
به نور وجود.
بله،
پس الان میفهمم موجودیت هم مال وجوده.
اصلا به تعبیر آقای جوادی اصلا ماهیت در خارج تحقق پیدا نخواهد کرد اگر ذهنی نباشد، ماهیت هم نیست.
بله، لذا تعبیر ایشون فرمود به ان تسیر معقولیتا من الوجود، همین دیگه، یعنی ماهیت موطن تقررش و جایگاه سلطنتش رو ذهن دیگه. بر همین اساسه که اونجا گفتم بر مبنای همون تشکیک وجود بسته خورده دقیق و رقیق بشه، همون جای ماهیت به مفهوم تبدیل میشه. در سر همینه دیگه، وقتی مفهوم شده که شما در خارج دنبال مفاهیم که نیست دیگه، مفاهیم نفوذه، منتها فرقشون را با مفاهیم غیر ماهوی البته محفوظه. حالا این تمام مرز ذکر رو میرارن نه فقط به این دقیقه، حالا حتی که الان اینجا بالاخره مطرح هست، و به حاضر شیعیت یمتاز و ماهیت الممکنه ان الممتنه و تقبل الفیض و ربوبی و تستمع و امر کن و تدخل و فی الوجود به اذن ربها. حالا این شیعیت وجود و شیعیت ماهیت که به این نحو معلوم شد و به حاضر شیعیت است، امتیاز پیدا می کند ماهیت ممکن از ماهیت ممتنع. نه الان حالا بعضیشو میاد چه در علم چه در عین، که بحث بهش الان میپرورانن، یعنی بحث میدن در امتیاز بین ممکن و ممتنع. ممکن اونیست که این شیعیت بر او هست، اگرچه ماهیتش در خارج چیزی نیست، ولی ممکن این شأنیت را دارد، این شیئیت برای او هست که به تعبیر ایشون قبول امر کن بکنه، فیض ربوبی را بپذیره. در مقابل ممتنه که چنین چیزی رو نداره و به حاضر شیئیتی امتاز و ماهیت الممکنه عن الممتنه و تقبل الفیض الربوبی، یعنی ماهیت ممکن، و تستمع و امر کن، امر کن را میشنود. فید خلوف الوجود به اذن ربها، این به جهت اون شیئیتی است که برای او. کما اشیر الیه فی قوله تعالی انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکن. نسخه شما لغت جوری هم دارید. دو تا آیه رو آوردن با هم یه سرهم کردن به عنوان یه آیه درست کردن دیگه، چون این مطلب دو آیه است، یکی در آیه 82 سوره مبارکه یاسینه، یکی آیه 40 سوره مبارکه نعل. در سوره یاسین اینه فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. سوره نعل اینه انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکن. این دو عبارت را به تعبیرشون فرمود، این آیه رو حفظ بودن با هم یه جوری آوردن که هر دوتا صدق بیارن. پس منابراین این استماع امر کن و ادخال در وجود به اذن ربها از این آیه استفاده شد. لا یقال ان ماهیت کل ممکنن الا ما قررته هی عین وجودهی و فرعه به حسب الخارج فکیفه یکون متقدمن علیه قابلنده. این سوال الان اینجا ممکنه مطرح بشه که ماهیت هر ممکن اونجور که شما برای ما تقریر فرمودی عین وجود اوست و فرع اوست به حسب خارج، چگونه ممکنه مقدم باشه ماهیت بر وجود، قابلیت داشته باشه وجود را؟ خب این سوال ابتدا به ذهن میرسه. یه تعبیری دارن اساتید ما آقایان فرمایشاتشون خیلی نکته قابل توجه است، میفرمان کتاب‌های مقدماتی هر فن رو انسان حتما باید از استاد زبان فهم بیاموزه، کتاب‌های مقدماتی هر فنی رو کسی، یعنی باید خدمت کسی خون که او زبان فهم باشه، کارکشته باشه، استاد در فن باشه، به جهت این که در ذهن انسان در همون کتاب‌های مقدماتی اونجور که آمد و نقش بست بعداً بخوان بیان اینو عوض کنن خیلی گرفتاری داره. حالا مرسون تو مسائل فلسفی، حالا بدایه رو نهایه رو اینا رو اینکه ما عرض کردیم خیلی حساسیم رو این قضیه که این کتاب‌ها رو باید اونی که میخونه پلوی کسی باشه که معارف دستش باشه، اصطلاحات دستش باشه، بخواد تو بدایه و نهایه مباحث را با من و من و با چالش های فکری و عبارتی بگه، اون بنده خدایی که داره میخونه بعدن که بیا درس های بالاتر گرفتاریش خیلی زیاده. چون تو فقه هم اینطوره، فرق نمیکنه تو فقه، تو اصول و جای دیگه، اونی که اهل فن زبان دستشه، اصطلاح دستشه، شنونده و شاگرد خیلی راحته، گرفتاری براش پیش نمیاد. الان خب این سوالی که ایشون مطرح کرده خب سوال ابتدایی است، یعنی مقدماتی است. خب ماهیت رو الان شما اینجور فرمودید و ماهیت در هر ممکنی عین وجود اوست و فرع اوست، چگونه ماهیت رو میگه مقدمه بر وجود قابل بروز میفرماد. خب باید هم زبان فن که باشه این مشکلات پیش نمیاد. لا یقال ان ماهیت کل ممکنن الا ما قررته، یه این وجودی و فرع او و عصب الخارج. خب با این وجود کیفه یکونو متقدمن ماهیت بر وجود و قابلن له، کیفه توفیق اینا اگر این اوست فرع اوست و عصب خارج، تقدم ماهیت بر وجود چگونه است؟ قلنا نعم، این که فرمودید همینطوره. ولکن الوجودات الخاصه المفصله لها مرتبتون سابقتون اجمالیتون منشأها علم الحق الاول بذاته و تعقله لمراتب الالهیته و شؤونه، فتلک الوجودات قبل ان تنزلت و تحددت و تفصلت کان لها فی تلک المرتبت السابقه اسماء و صفات ذاتیتون که ینبعث و انحل ماهیات و الاعیان و ثابته فهیه فی تلک المرتبه ایزن تابعتون للوجودات الخاصت الموجودت سابقا به اعتبار معلومیتها للحق سبحانه علما کمالیا و عین ذاتی کما سیجی و تغییر او فی مباحث العلم الا ان معلومیتها فی الازل علی هذا الوجه. می فرمان وجودات خاص، این قید المفصله یعنی این کسرات، وجودات خاصه ای که تکثر پیدا کردند. ولکن الوجودات الخاصه المفصله، این کسرات برای این وجودات کثیر مرتبتون سابقتون اجمالیتون، برای اینها یک مرتبه سابقی است به نوع اجمال. این اجمال به معنای مجمل نیست، اجمال را بعداً اشاره می‌فرماید یعنی به نحو بساطت و وجود احدی. لها مرتبتون سابقتون اجمالیتون یعنی به نحو بساطت و وجود احدی برای اینهاست که منشأها، منشأ این مرتبه سابقه اجمالی علم الحق است. پس این مرتبه سابقه یعنی مقام علم که در علم سوق باری تعالی به نحو وجود بسیط و وجود احدی اینا وجود دارند. منشأها علم الحق، این الاول رو صفت علم بگیرید، منشأها علم الحق الاولو یعنی علم الاولو به ذاتی. مرحوم فارابی در خصوص، عزیزانی که اونجا خدمتشون بودیم نظرشون هست که ایشون جا تعبیر میکردن به علم اول و علم ثانی. علم اول یعنی علم حق تعالی به ذات، علم ثانی یعنی علم حق تعالی و افعال. الان هم که اینجا می فرماد منشأها علم الحق الاول و به ذاته، یعنی همون علم اول که علم به ذاته است، در اون موطن همه اینها وجود دارند، منتها برای اون مرتبه سابق، سابق به لحاظ لاحقی که در مقام عین است. و تعقله لمراتب الالهیه، تعقل این وجودات در مرتبه الهیه و شؤونهی، این شؤونهی یعنی ظهور که همون ظهور وجوداتن، شؤون اینها همون ظهورشون هستند. پس فرمود ولکن الوجودات الخاصه المفصله لها مرتبتون سابقتون اجمالیتون منشأها علم الحق الاول به ذاته و تعقل و مراتب الهیتی و شونهی فتل کل وجودات، یعنی این کسرات که از اصلی پیاده شدند خزانه ای دارند که خزانه اونا همون مقام علم است که بعد به مقام عین آمدن. فتل کل وجودات قبل ان تنزلت از مقام علم و قبل ان تعددت که تکثر پیدا بکنن، چون وجود احدی دارن اونجا، و قبل از اون که تفصلت تا بشون وجودات خاصه مفصله، کان لها فی تلک المرتبت سابقه در اونجا اسماءون و صفاتون ذاتیتون که ینبعثو انها از این اسماء و صفات الماهیاتو و الاعیانو ثابته، که این واو عطف تفسیری است، ماهیات به اصطلاح حکما و اعیان ثابته به اصطلاح عرفا. فهیه فی تلک المرتبه در مقام علم ایزن تابعتون لوجودات الخاصت الموجودت سابقتن به اعتبار معلومیت للحق سبحانه و تعالی، همونطوری که برای این ماهیات در اینجا اون مقام ذهنی و تصور ذهنی است که مقدم بر وجود خارجی اینهاست، در مقام علم هم یک معقولیتی مقدم بر وجودات اونهاست در سوق ربوبی. فهیه فی تلک المرتبه ایزن بله ظهور اسم شریف الرحمن، از اون مقام وجود احدیشون وقتی الرحمن ظهور میکنه تکثر پیدا میکنه، کثرت پیدا میکنه.
اگر علم حق تعالی به ذات خودش میشه دیگه حادث که نیست، بلی علم حق تعالی به ذات خودش میشه. اگر ثبوت اجمالی ماهیات به وسیله فیض اقدس صورت بگیره این چه حادث؟ ما میخواییم بگیم این ماهیات مرتبه اجمالیشون به خاطر این است که حالا علم به ذات خود دارن،
خب علم به ذات
چون وسیط احدیست، اونها هم وسیط احدیست. اما میگه اگه بگیم ثبوت اجمالی به وسیله تجلی نخستین که به وسیله فیض اقدس صورت میگیره میشه حادث؟
نه، الان کجا گفته؟ بله
بحث اصلا از موصفات هم که اینجا مطرح کرده
کجا؟ بله غرض این که الان ایشون در صدد این در جواب به این آقا این است که تقدم ماهیت بر وجود که یک تقدم ذهنی و عقلی و اون مرتبه معلومیت اونهاست، هم مربوط به اینجاست هم مربوط به مقام علم، یعنی علمن و عیناً تصور ماهیت قبل از وجود اوست. منتها اون که در مقام فوق ربوبیست اونجا عنوان تصور دیگه اونجا اطلاق نمیشه، اونجا عنوان معلومیت اینها قبل از وجود اینهاست ولو در مقام علم. الانشون در صدد مرتبه فوق مرتبه تکثر یافته وجودشون خود بفرماد تا این تقدم رو تصحیح بکنه. حالا اون فرمایش دیگریست و اشکال خاص خودش رو داره.
و این اعیان ثابتن خب از یه طرف که ما میگیم ثبوت علمی دارن، از یه طرف هم میگیم ماش هم مداره حتی وجود در این مرتبه، آیا به چنین چیزی ما اگر همون حالت ثبوتی که معتزله میگن بگذاریم بیراهن نیست چندان حرف اونا؟
اون ثبوتی که اونا میگن از معتزلی وقت میپرسن این که شما فرمایید این اصول ازلیه ثابت داده ازلیه این ثبوت داره این وجود داره و نه میگم معدومه، میگن نه، میگم پس چیه؟ خب اونا نه وجود برش قائلن نه عدم. آیا واقعا ما میگه همینو میخوام بگیم؟
ما در عیان ثابته نمیگیم، هم میگیم ما شم مدراعت الوجود
ما شم مدراعت الوجود فلعین
خب هم فلعین و فل
ولی
حفظه برای حرف معتزله هم بیاریم خونه هم درست
نه
جار و مجرور برای حرف اونا نمیاریم برای
اونا خودشون باید بیارن اونا حرفشون طبعات و فاسد تالی فاسدهایی که حرفشون داره و خودشون هم بهش اعتراف کردن این دو تا نیست.
ساده تو همین مبحثی که هم هست بحث ثابتات ازلی و احکام ثابته یه مکاتباتی هست بین سلطین و خونوی و محقق توفی خیلی
بس بالا میگه. بله اون انشالله فصل دوم و سوم شرح مقدمات قیصری اونجا جای بحثشه، چون اصلی سلطان بحث عیان ثابت اونجا چون یک فصل بعد اصول مصدایی اونجا هم میگه دیگه. البته در این حال خب در هر مرتبه بله گوی ساعتم حضرت و صادق جوادی سلام الله خب گوی فرمایشاتیشون دارن نکته های خاصیشون قبلن های وقتی ماشون فرمودن حالا تعبیرشون حالا یعنی آقایونی که با شما هستن به تعبیر بنده گرفتار شما هستن اینا میان اینجا خیلی از شما تعریف میکنن، شما از اینا راضی هستید یا نیستید؟ بعد اخیراً یکی چند روز پیششون خدمتشون فرمودن که باز یه مقوله یادیم فرمود این آقایونی که اونجا هستن بایسته ایشون تعریفشون فرمود تو بین اینها یک دو ستایی هستن که مباحث را بگیرند، گفتم همه میگیرند، هم یه دو سه تا هستن، گفتم هستن، گفت اینا را دریابید که آینده ارزان ایناست. البته قبلش فرمودم طلب آقا استقبالی دارن، گفتم نه استقبال خبری نیست، خود سبتش رو دیگه هست عموما که نه، ما بعد از یه عمر بله یه اوم خودکشی چند نفر از دوستان رو پیدا کردیم که بشه با اینا حرفی زد بحث مطرح کرد و اوزه چند ده هزار نفری حالا هستن جای دیگه افراد میدیم که ولی خوب تصدیق میفرمایید استقبال عمومی تبریشون فرمود مرگ زمیر کفایی رو پیدا کردن نه به در دنیا میخوره نه به در آخرت میخوره، حالا هست و اوزه اینا تو تفسیر تو علوم عقلی تو معارف حرفایشون این بود. هم تو این وادی ها شما یه دو سه نفر دارین که بشه حرفشون بزنید البته حالا فرمایشات دیگه ای که حالا این که حالا من دیگه تفسیر شما بود که نداشید بکنم کجا شد ولی باید سردر به جایت انداتن چون پسر هست ولی ایشون هفتش دست سرد از بالا سر یه عنوانی شروع کرده فهیت بی تلک المرتبه ایتن تابعتون للوجودات الخاصت الموجود سابقا به اعتبار معلومیت و للحق سبحانه علما. خب حالا این که اونجا می فرماد برای این تابع وجودات خاص موجود سابقاً به اعتبار معلومیت چگونه چطور علمی علمن کمالیان هو عین ذاتی. یه وقتی این علم را علم تصوری نگیرید و باز دوباره جور دیگه حرف بزنیم، این که می فرماید فهیه فی تلک المرتبه، یعنی در علم ایزن تابعتون للوجودات الخاصت موجودت سابقا به اعتبار معلومیت حال الحق سبحانه و تعالی، این چطور معلوم برای حق تعالی؟ علمن کمالیان خب این ذاتی، وقتی این ذاتی بود این که دیگه اون حرفای بدی دیگه پیش نمیاد، دیگه یه علم حادث دیگه نخواهد بود که بگیم این حدوث است و بعد تالی فاسده بعدی پیش بیاد. کما سیجی و تحقیق و به مباحث العلم این هم مرحله ده هم انشاءالله اون جای مباحث بیشتر مطرح میشه. الا ان معلومیتها فی الازل الا هذا الوجه، ای به اعتبار ثبوتها طبعا للوجودات الحقائق الامکانیه فی علم حق تعالی، بله ازلی بودنش هم به لحاظ تابعیت اون حقائق امکانی در علم حق تعالی است. منشأ لظهور تلک الوجودات فی مراتب المتأخره علی طبق ثبوت العلمی فی ذات الحق سبحانه و علی الوجه الذی اشارنا الیه، که این مراتب نزولی رو همینطور طی میکنه از اون مرحله بیاد پایین. ثم اذا فازت الوجودات عن الحق تعالی و تمیزت و تعددت فی الخارج، البته اتحدت مع کل منها به ذات ماهیتون من الماهیات من غیر استیناف جعلین. اینم که ایشون ظاهرا نظر کردن تو هر جمله بفرمان که این جعل روی ماهیت خلاصه نرفته. خب وقتی اینها تمیز پیدا کرد، تعدد پیدا کرد در خارج، تفصیل پیدا کرد، اتحدت این ماهیت مع کل منها به ذات این ماهیتون من الماهیات، البته نه به این نحو باشه باز در خارج یک وقت خدایی نکرده جعل رو به ماهیت نسبت بدید، نه به همون جعل واحد است که رو وجود ماهیت هم به تبع اون، من غیر استعناف جعل بل به نفس فیضان ذلک الوجود کما هو شأن و کل ماهیت مع وجود هل متمیز عن غیره، که شأن هر ماهیتی با وجودی که تمیز پیدا کرده از غیرش همینطوره. وقتی که تمام شده نیست. والحمدلله رب العالمین.